بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. يا ابن جندب، الماشي في حاجة أخيه كالساعي بين الصفا والمروة، وقاضي حاجته كالمتشحط بدمه في سبيل الله يوم بدر وأحد. وما عذب الله أمة إلا عند استهانتهم بحقوق فقراء إخوانهم. يا ابن جندب، بلغ معاشر شيعتنا وقل لهم لا تذهبن بكم المذاهب، فوالله لا تنال ولايتنا إلا بالورع والاجتهاد في الدنيا ومواساة الإخوان في الله، وليس من شيعتنا من يظلم الناس. استهزاء دارید که روایتی است که عبدالله ابن جندب از امام صادق سلام الله علیه نقل کرده و در جلسات گذشته بخش‌هایی از این روایت را تلاوت کردیم و در حدی که خدای متعال توفیق داد توضیحات مختصری عرض کرد تا به اینجا رسیدیم. اجمالاً عرض کردم که در این روایت مکرر راجع به این موضوع تأکید و سفارش شده که حقوق برادران ایمانی را رعایت کنید، مخصوصا کسانی که نیازمند به شما هستند، نیازمند به کمک شما هستند. راجع به این مسئله به صورت‌های مختلف در همین روایت تأکید شده. یک قسمت‌هایی در جلسات قبلی اشاره شد، یه قسمت هایم در این فرازی است که امشب تلاوت کرده. ترجمه تحت لفظی این بخشی که خوندم تقریبا اینه: کسی که در راه انجام نیازمندی برادر ایمانیش قدم بردارد، مثل کسی است که سعی بین صفا و مروه می کند، و کسی که حاجت برادر مؤمنش را برآورده کند، مثل کسی است که در جنگ بدر و احد در راه خدا جهاد کرده و در خون خودش غلطیده. بعد تأکید می‌فرماید که هیچ امتی مورد عذاب قرار نگرفتند مگر اون وقتی که حقوق فقرایشون را رعایت نکرد. این یک انذار بیشتری است که نه تنها سعی در حوایج اخوان و رفع نیازمندی هاشون ثواب داره و عبادت بزرگی است، بلکه بالاتر یه حقی است که واجب است ادایش، و اگر ادا نشه انسان در مستوجب عذاب الهی واقع میشه. البته حقوق مراتبی داره، بعضی مراتبش واجب الادا است. به هر حال در ابتدا تشبیه شده کسی که راه میره در راه اینکه در مسیری در به این انگیزه که مشکلی را از مشکل برادران ایمانش حل کنه. میدونید حوایج انسان تنها حوایج مالی نیست که آدم دست بکنه تو جیبش مثلا کمک کنه به برادر ایمانش. گاهی حوایجی است که باید آدم قدمی برداره، صحبتی بکنه، راهی طی کنه، وسیله ای را در اختیارش قرار بده. نیازمندی های زندگی مختلفه دیگه. همین که انسان برای انجام حوایج برادر ایمانیش قدم برمی‌داره، این راه رفتنش ولو از خودش هم مایه‌ای نگذاره، پولی هم خرج نکنه، همین اندازه که راه میره در اینا وقتش رو صرف میکنه، قدمی برمی‌داره، گویا کسیست که در صفا و مروه سعی انجام میده و این عبادت بزرگ را انجام. و اگر حاجت برادر مؤمنش را خودش شخصا انجام داد، رفع نیاز کرد، در اون صورت حکم جهاد را داره، اونم کسی که در بدر و احد جهاد کرده و به شهادت رسیده. خب ابتدا یه مقدار اینجور تعبیرات سنگینه برادر، که فرض کنید آدم یه خدمتی به برادر ایمانش میکنه، مثل کسی که در جنگ بدر جهاد کرده و به شهادت رسیده. نظیرش در موارد زیاد دیگه هم هست که برای یک اعمال یک ثوابهای خیلی زیادی و بزرگی ذکر شده یا تشبیهات عجیبی شده، کسی یک کار کوچیکی انجام بده ثواب شهید داره، یا ثواب کسی که عبادتهای زیادی انجام داده، شبها تا صبح قیام به عبادت کرده، روزها روزه گرفته و امثال اینا. خب کسانی وقتی اینو با این تعبیرات براشون سنگی میاد، خب راحت میگن که اینا معلوم نیست، روایتش ضعیفه یا سندی نداره یا چنین چنان، و زیر بارش نمیرن. یک کسانی هم برعکس خیال میکنن که آدم هر جور کاری به هر صورتی انجام بده همه این ثوابا رو داره. هر دوش افراز و تفرید است، هر دوش سوء فهم. واقعا بعضی از عبادت ها هست که در ظاهر ولو چندون اهمیتی نداره و مهم به نظر نمیرسه، اما کار بسیار عظیمی است پیش خدا و خدا براش اجر زیادی قرار میده. اجر و ثواب عبادت ها تنها به حجم اونها نیست، انگیزه انسان، نیت انسان، زحمتی که برای اون کار میکشه، اخلاصی که در عمل داره، اینها هم حسابه، بلکه حساب روی اونها خیلی بیشتره. این جور تشبیهاتی که هست در مقام اینه که یه همچو عبادتی که شما انجام میدید برای یک برادر ایمانی، خدمتی انجام میدید، میتواند به شکلی انجام بگیرد که ثواب شهید داشته باشد. چنین امکانی، چنین استعدادی در این عمل هست، اما نه هر عملی که هر کسی انجام بده به هر نیتی در هر شرایطی. فرض کنید یه میلیاردری دست بکنه تو جیبش، فرض کنید یه 100 تومانی به کسی بده، این چنین نیست که در جنگ بدر و احد به شهادت رسیده. اما کسی هست که برای رفع نیاز برادر خودش هم چیزی نداره، از جیب خودش، از نیازمندی های خانوادش، از شکم زن و بچهش میگیره و برای رفع حاجت برادر ایمانیش صرف میکنه. ما در زندگی طلبگی خودمون دیده بودیم بعضی از طلبه ها هستن که با اینکه نهایت احتیاج را به یه شهریه مختصری که گیرشون می اومد و اون وقتا خیلی کمتر از حالا همون، وقتی می دیدن یک کسی از خودشون بیشتر احتیاج داره، همون را صرف نمی کردن و به صورتی که اون طرف نفهمه یا حفظ عزت و کرامتش بشه، در راه رفع نیاز او اون را خرج می کردن. یک مواردی که من اگر بخوام یه نمونه هایی ازش برای شما نقل بکنم، شاید خیال کنید افسانه هست اینا. خب از نظر حجم یک پول زیادی نبود، یه چیزی که وقتی بخوان رقمشو حساب بکنن چیزی به حساب نمی اومد. اما برای کسی که اون درآمد بسیار کم را داشت، خودش هم بهش احتیاج داشت و چه بسا شب باید گرسنه بخوابه تا این بور را بده به رفیقش، این خیلی ارزش داره. فیؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. این مسئله که آدم ایثار کنه، دیگر را بر خودش مقدم بذاره، اونم نه به خاطر یه اغراض مادی و دنیوی و یک انگیزه هایی که مشوب به امور شخصی باشه، فقط برای خدا، چون خدا دوست. این کار ارزشش از بعضی از جهادها کمتر نیست. همه اون کسانی هم که در بدر و احد شهید شدن مثل حمزه سید و شهدا نبودن، و افرادی هم بودن، عادی بودن. این نباید ما تعجب بکنیم که چطور ممکنه یک کسی در رفع نیازمندی یک انسانی کمک کنه و ثواب کسی باشه که در جنگ بعد یا جنگ احد شهید شده. مواردی هست که اگر درست ارزش یابی بشه، این نیرویی که این طرف صرف میکنه، این آمادگی که داره، این فداکاری که میکنه، ایثار و گذشتی که میکنه، کمتر از اون ایثار و گذشتی نیست که اونا انجام بده. این در شرایط زندگی خودش خیلی ارزش داره. به هر حال نباید استیحاش کرد، اما نباید هم فکر کرد که این معناش این است هر کسی در هر شرایطی هر گونه حاجتی را با هر نیتی انجام بده چنین ثوابی داره. به عبارت دیگه، به شرطها و شروطها، اینا میتونه اینجور ثوابی را داشته باشه، اما این شرایطی هم داره. اگه اون شرایط داشته باشه، در توان این عبادتها هست که اونجور ثوابهایی را خدا بهشون مرحمت کنه. علاوه بر این که مسئله تفضلات الهی هم چیزی فوق اجر و ثوابی که استحقاق پیدا می کنند. در خود قرآن کریم است که من جاء بالحسنه فله عشر امثالها. کسی که کاری انجام میده استحقاق یه اجر داره، ولی خدا ده برابر بهش میده. والله یضاعف لمن یشاء. خدا برای بعضی اشخاص که استحقاقش داشته باشن، لیاقتش داشته باشن، خیلی بیشترها چند برابر میکنه. اینها هم ممکنه این که برای یک ثواب یک خدمت به برادر ایمانی ثواب شهادت داشته باشه، به خاطر اون تفضلاتی است که خدای متعال به افراد میکنه که البته اونها هم بیملاک نخواهد. در از در موارد اینها ما نباید به طور کلی رد کنیم و نفکر کنیم که به این اطلاقش همه جا صادق است. میتونه شرایطی داشته باشید. خب یادتون هست اون روایت سلسله ذهب که حضرت رضا سلام الله علیه برای مردم نیشابور فرمودند کلمت لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی. بعد وقتی مرکبشون حرکت کرد، فردا حضرت فرمودند، اشاره کردند، گفتند به شرطها و انا من شروط. بله، کلمه لا اله الا الله چنین توانی را دارد که انسان را از عذاب حفظ کنه، اما نه هر کسی هر جوری بگه، در صورتی که شروطش رعایت بشه. منم یکی از شروطشم، ایمان به ولایت و داشتن ولایت اهل بیت یکی از شروط تأثیر اون کلمه است. اون کلمه چنین توانی را داره، چنین اقتضایی را داره، اما هر مقتضی مطلقا عمل نمی کنه، شرایطی دارد. در امور طبیعی هم هست، آتش می سوزونه ولی نه هر چیزی را و نه در هر شرایطی. باید یه جسم قابل احتراقی باشه، اکسیژن هم در هوا وجود داشته باشه، در محیطش شرایطی داره. پس اگر گفتند یک فعلی چنین تأثیری را داره، معناش نیست که مطلق است، یعنی میتونه اینجور اثری را داشته باشه. خب اینا یک چیز کلی بود راجع به همه موارد من جمله اینجا. پس در اینجا ابتدا خیلی تحریص بر این است که در راه رفع نیازمندی های برادران ایمانیتون تلاش کنید. قدمی که بردارید ثواب سعی صفا و مروه داره، اگر موفق بشید حاجتش را رفع کنید ثواب جهاد رو دارید. بعد اون طرف قضیه جنبه سلبیش هم را بیان می‌فرماید و اون بسیار تکان دهنده است و تنها یک جنبه مسئله فردی نیست، یک سنت الهی را بیان می‌کند. باره اینه که این اقوام گذشته‌ای که مورد عذاب خدا واقع شدن تا مادامی که حقوق فقرایشون را رعایت می‌کردند خدا عذابشون نمی‌کرد. با اینکه مستحق عذاب می بودند اما اون وقتی عذاب براشون فعلیت پیدا می کرد که این گناه را مرتکب بشن که حقوق مستمندان و فقرا را ندن بهشون، اون وقت بود که عذاب براشون مسجل می شود. می فرمان ما عذب الله امتن، خدا هیچ امتی را عذاب نکرد الا عند استهانتهم به حقوق فقراء اخوانهم، اون وقت که حقوق برادران فقیر و تهی دستشون را سبک شمردن، بی اعتنا بودن نسبت به حقوق دیگران، اون وقت مورد عذاب واقع شد. نظیر اینجور مضمون در روایات اینا زیاده که خدا چندین سال عذاب فرعون و فرعونیان را تأخیر انداخت به خاطر اینکه عده زیادی از فقرا سر سفره فرعون غذا می خوردن و سیر می شدن. تا مادام این که مردم فقیر و تهی دست در کنار سفره فرعون بودن خدا اونا را عذاب شد. اینا یه سنت های الهی است که باید ما اینا را در نظر داشته باشیم و جنبه سلبیش هم را بدونیم که اگر بی اعتنا بودیم به حقوق دیگران بفهمیم که مستوجب عذاب می شیم. حالا یه وقت فرد است بی اعتنا است به حقوق دیگران، اما عذاب‌های اجتماعی مال کسانی است که جامعه حقوق دیگران را رعایت نمی‌کنه. ممکنه افرادی باشن در حد خودشون رعایت بکنه، اما جامعه طوری است که به حقوق فقرا اعتنایی ندارد، فکر محرومین و مستضعفین نیست. چنین جامعه زود مورد عذاب الهی واقع میشه. توجه به این نکته ها خیلی از سوالات را میتونه جواب بده که چرا یک کسانی با وجود این که مستحق عقاب بودند خدا عذابشون نکرد و چرا کسانی خیلی زود مستوجب عذاب شدند. سیل ها، زلزله ها، گرفتاری های عجیب و غریب برای کسانی ما که خبر نداریم چه چیزایی هست علل و اسبابش، ولی چه بسا یکی از عللش این باشه که اون جامعه به مردم فقیرشون به تهی دستشون بهایی نمیدن، فکر اونا نیستن. توانمندانشون فکر این هستن که قدرت خودشون رو بیشتر کنن، سرمایه خودشون رو اضافه کنن ولو به قیمت محرومتر شدن محرومان باشد. چنین مردمی وضع خطرناکی دارند و عاقبت بدی در پیشون هست. یبن جندب بلغ معاشر شیعتنا، در این قسمت حضرت یک هشدار دیگری به شیعیان میده. یکی از مواردی که شیطان انسان را فریب میده اینه که یه وعده های الهی را یا وعده هایی که اولیای خدا دادن و شرایطی داشته به خاطر اینکه دلش نمیخواد اون شرایطش را ندیده میگیری. این در تاریخ نمونه های زیادی داره. بنی اسرائیل وقتی در چنگال فرعونیان بودند خدای متعال توسط انبیا به اونها وعده داد که اگر دستورات خدا را رعایت بکنید، ایمان بیاورید، خدا شما را نجات میدید، شما را بر دشمنانتون پیروز میکنه. وعده های خیلی خوبی در قرآن هم ما درباره بنی اسرائیل آیات زیادی داریم که خدای متعال خیلی به اونها وعده های خوب داده، امتیازاتی قائل داده. در دو تا آیه داریم که فضلناهم علی العالمین، خب کسانی از این تعبیرات یا از این وعده ها سوء استفاده می کنند، مثل صهیونیست های امروز خیال میکنن کسی که از نسل حضرت یعقوب باشه، که ایشون اسرائیل بود دیگه، لقبش بنی اسرائیل به خاطر فرزندان حضرت یعقوبه، همین که از نسل ایشون باشه دیگه خدا ضمانت کرده که هم سعادت دنیا داشته باشه و هم در آخرت عذابی نداشته باشه. و قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدوده، و قالوا نحن ابناء الله و احباؤه، ما فرزندان خدا هستیم، عزیز کردگان خدا هستیم، خدا ما رو عذاب نمی‌کنه. نحن ابناء الله و احباؤه، اگر هم یه وقتی با خیلی کار بدی بکنیم عذاب چند روزی، لن تمسنا النار الا ایاما معدوده، یه همچو دلخوشی هایی برای خودشون درست کرده بودن. امروز هم اینا هم چنین اعتقادهایی برای خودشون دارن، خودشون رو شعب مختار میدونن، ملت برگزیده، میگن همه مردم به توفیل ما خلق شدن، همه نوکر ما باید باشن، هم عزت دنیا مال ماست و هم آخرت ما در آتش نخواهیم سوخت. این در گذشتگان نمونه بارزش بنی اسرائیل هستن که این توهمات بیجا را داشته. در میان مسلمان ها هم کسانی نظیر این را، در همه مسلمان ها به خصوص در میان اهل سنت در زمان ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین، کسانی بودند که میگفتن همین که کسی ایمان داره دیگه عذاب نمیشه، ولو همه کبائر را مرتکب بشه، همین که ایمان آورده این دیگه کافیست برای اینکه از عذاب نجات پیدا بکنه. طوایف مرجعه تا ملاک این که آدم از عذاب نجات بکنه و سعادت ابدی برسه همینه که ایمان داشته باشه دیگه، هر کاری بکنه بالاخره این آموزیده میشه، مهم نیست خیلی. این هم کسانی بودند که از میان سایر فرق مسلمین خودشون رو فریب میدادن، شاید بعضی هاشون هم ساده بودن، فریب هم خورده بودن، اما غالبا خودشون رو فریب میدادن. در میان شیعه هم متاسفانه کسانی چنین توهماتی مبتلا شدن. روایاتی هست در فضل اهل بیت، شیعیان اهل بیت، محبین اهل بیت، کسی که محبت اهل بیت باشه مبتلا به عذاب جهنم نمیشه. نظایر روایات زیادی است، هم اهل تسنن این روایات نقل کردن، هم شیعیان در کتاب‌های معتبر اهل تسنن هم درباره محبت خانواده پیغمبر و شخص امیرالمومنین روایات زیادی هست که خدا اینها را دوست داره، اینها را به عذاب مبتلا نمی‌کنه و نظیر اینها. اینها موجب این شد که یه عده از شیعه ها یک اعتقادات افراطی پیدا کنن، اونا فکر کنن همین که آدم دوست اهل بیت بود این دیگه کافیه، هر گناهی مرتکب بشه مهم نیست، آمرزیده میشه. و اتفاقا این عقیده حتی در زمان امام صادق سلام الله علیه بین شیعیان شایع شده بود، حتی در زمان امام باقر هم، به خاطر اون روایاتی که در فضل اهل بیت و در شیعیان امیرالمومنین اینها نازل شده بود، کسانی چنین تصوراتی پیدا کرده بودند که همین که آدم گفت من علی را دوست دارم دیگه کارش تمامه، دیگه هر چی گناه بکنه آمرزیده میشه. یکی از کارهایی که از زمان امام باقر ائمه شروع کردن برای مقابله با این افکار انحرافی این بود که این اعتقاد غلط را از میان شیعیان بردارند و بهشون متوجه کنند که اینجور نیست که شما فکر میکنید همین که صرفی آن آدم بگه علی را دوست دارم دیگه کارش تمامه. یه روایتی هست در اصول کافی از امام باقر سلام الله علیه، روایت مفصلی است، انشاءالله مراجعه بکنید و مفصل بخونید، من حالا همش یادم نیست، شاید بیش از 40 سال اون روایت رو دیدم. یه تیکش که یادمه میفرماد لیس بین الله و بین احد قرابه، خدا با کسی خیش و قومی نداره. باز یکی از جمله های اون روایت اینه من کان لله مطیعا فهو لنا ولی و من کان لله عاصیا فهو لنا عدو، ما نیومدیم تا به واسطه دعوت به محبت اهل بیت مردم رو جری کنیم به گناه کردن. دوست ما کسی است که بندگی خدا میکنه، مگه ما راه ما غیر از خداست؟ ما دعوت میکنیم به اونچه مرضی خداست. پس کسانی دوست ما هستن که اطاعت خدا بکنه. اگر کسانی گستاخانه معصیت خدا میکنن چجور میتونن ادعای ما داشته باشن؟ تون همون روایت هست که کسانی خیال میکنن وقت میگن احب علیگن دیگه کافیست. حضرت میفرمان اگر اینجور بود خب میخفتن احب محمدن صلی الله علیه و آله. در همون روایت داره که رسول الله که افضل از امیرالمومنین بود، اگه به صرف گفتن از که من او را دوست دارم، خب بگن ما پیغمبر را دوست داریم. مگه با دو گفتن چیزی حل میشه؟ باید این محبت واقعیت داشته باشه، عمق داشته باشه. و اگر این محبت عمق داشت در عمل اثر میگذاره. اگر ریشه در دل داشت در عمل آدم هم اثر میگذاره. اینجا هم نظیر اون مطلب را ذکر می‌فرمایند. می‌فرمایند یا ابن جندب بلغ معاشر شیعتنا، این مطلب را به همه شیعیان ما برسون. به این اشتباه دچار نشن که بگن همین که ما شیعه هستیم گفتیم شیعه هستیم شدیم شیعه و دیگه کار تمامه. شیعه شدن خیلی کار مشکلی است. چون بعضیش هم علائم شیعه و اینا در فرازهای بعدی هست، ان شاءالله فرصتی بود جلسه بعدی عرض می‌کنم. می‌فرماد به شیعه همه شیعیان ما برسون این مطلبا. قل لهم لا تذهبن بكم المذاهب، بی خود این سو و اون سو نرید، گم نشید در حیرت نمانید، مسئله اینه. فوالله لا تنال ولایتنا الا بالورع والاشراف بالدین، دسترسی به ولایت ما میسر نخواهد بود مگر در پرتو ورع، پرهیز از گناه و جد و جهد در انجام وظایف. کسانی که از گناه پرهیز کنند، جدیت کنند، وظایف خودشون رو بشناسند و عمل کنند، اینها به ولایت ما میرسند. هیچ راهی دیگه ندارید. و والله قسم میخوره حضرت، لا تنال و ولایتنا الا بالورع والاجتهاد فی الدنیا و مواسات الاخوان فی الله، علاوه بر این وظایف فردی که خودشون از گناه پرهیز کنن واجبات فردیشون رو انجام بدن، شرط دیگرش اینه که اگه میخوان به ولایت ما برسن باید به سایر برادران ایمانشون کمک کنن، مواسات داشته باشن. نیازهای اونا نیاز خودشون بدونن، مشکلات اونا رو مشکل خودشون بدونن، همینطور که برای زندگی خودشون تلاش میکنن برای رفع حوایج برادرانشون باید تلاش کنن. اگه اینجور بودن اون وقت لیاقت این پیدا میکنن که نور ولایت ما در دلهای اونا جایگزین بشه. هیچ راهی دیگه نداره. بعد می فرماد لیس من شیعتنا من یظلم الناس، اگر کسی ظلم به دیگران میکنه این از شیعان ما نیست. هزاری اظهار محبت هم بکنه، اشعار عاشقانه هم بخونه، احیانا در عزاداری هم شرکت کنه و سینه بزنه، اگر به ظلم به مردم میکنه این اهل ولایت ما نیست. البته ممکنه مراتبی از محبت را داشته باشن افراد، خود اون مراتب محبت هم مراتب ضعیفش هم گوهرهای گرانبهایی است. اونم در مقابل کسانی که ندارند و محرومند، اونها هم کیمیاهایی است. بالاخره اثرای خواهد داشت. اما شیعه بودن غیر از دوست داشتن است. صرف محبت داشتن یه حرف، شیعه بودن یه حرف دیگری است. و ولی اهل بیت بودن اون یک مقام ممتازی است. همه اهل ولایت نیستن، میتونن اهل محبت باشن، اهل مودت باشن، اما اینا شیعه و ولی اهل بیت نمیتونن باشن مگر اینکه شرایط خاصشون رو داشته باشن. بعضیش رو در این قسمت خوندیم، این مقدارش هم در فراز بعدی است که اگر خدای متعال توفیق داد در جلسه بعدی میخونیم. پروردگارا تو را به عزت عزیزان قسم میدیم که ما را از شیعیان راستین اهل بیت قرار بده، نور محبت و ولایت اونها در دل ما قرار بده، محبت دنیا و هر محبتی که ما را از اونها دور میکنه از دلهای ما بردار، ما را به وظایفمون آشناتر بفرما، در انجام وظایف موفقتر بدار، روح امام راحل را با انبیا و اولیا محشور بفرما، شهدای ما را با شهدای بدر و احد محشور بفرما، مقام معظم رهبری را سایه‌شون بر سر ما مستدام بدار، عاقبت ما ختم به خیر بفرما، قلب مقدس امام زمان از همه ما راضی و خوشنود بفرما. و السلام علیکم و رحمت.